أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن شاء الله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما را از آزاد شدگان از جهنم قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این روزها در تفسیر آیات سوره مبارکه نور بود. حدود 40 آیه از این سوره که مجموعاً 64 آیه دارد به اختصار معنا شد. انشاءالله امروز و فردا هم بحث رو جمع میکنیم. اگر حیاتی بود و توفیقی شد امیدواریم در یک فرصت دیگری اون 24-25 آیه باقی مانده رو خدمت شما معنا کنیم. سوره مبارکه نور بحث‌های مختلفی درش مطرح هست. عنایت فرمودید از اول سوره بحث مذمت شایع پراکنی، بحث اهمیت عفاف، بحث ازدواج، بحث رعایت حجاب، نکاتی بود که روزهای گذشته اشاره شد. آیه‌ای که امروز می‌خوانیم آیه 41 می‌فرماید علم تره، هر کجا تو قرآن علم تره آمده خطاب به پیغمبر خداست چون مفرد هست. خیلی از جاها خدا تو قرآن پیغمبر رو مورد خطاب قرار داده اما منظورش همه مردمند، منظورش همه شنوندگانند. چون کلام وحی بر پیغمبر خدا نازل می شده اون حضرت رو مورد خطاب قرار داده. مثلا فرموده قل، پیغمبر تو بگو، هو الله الاحد، قل اعوذ برب الناس، تو بگو اعوذ، من پناه میبرم به خدا. یا حتی بعضی از آیاتی که لحنش ممکنه به ظاهر عتاب باشه، اینها در واقع به یک شکل پیام الهی است که از طریق پیامبر به مردم میرسه. اینجا هم میفرماید علم تره، آیا نمیبینی؟ خطاب به رسول خداست. هر کجا علم تره اومده خطاب به پیغمبر خداست. آیا نمیبینی؟ در واقع میخواد بفرماید آیا مردم دقت نمیکنند؟ آیا مردم توجه ندارند؟ به چی؟ به این که ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. دیروز گفتیم خداوند اعمال کفار رو تشبیه کرد به سراب، اعمال کفار رو تشبیه کرد به ظلمات. حالا این آیه میخواد بفرماید اگه همه عالم هم کافر باشن، دنبال سراب باشن، اعمالشون از بین بره، باطل بشه، بدان پیغمبر که آسمان و زمین و پرندگان و موجودات این عالم هستی همه دارن تسبیح خدا رو میگن. علم تره، آیا نمیبینی؟ ان الله، خدا، یسبح له، تسبیح خدا میگه من فی السماوات والارض، اون چه که در آسمان و زمین است، موجودات عالم هستی. حالا اینجا به موجودات گفته ولی در جاهای دیگه مثل سوره مبارکه اسراء میفرماید که تسبح له السماوات، اینجا میگه من فی السماوات، اون چه که در آسمان و زمین است، یعنی موجودات، جنبندگان. اما در جای دیگه میگه نه، خود آسمان و زمین، خود شمس، خود قمر، همه ی عالم هستی، تسبح له السماوات و سبع و الارض و من فیهن و این من شیء الا یسبح بحمده، همه ی عالم تسبیح خدا رو میگه. لکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیحشون رو متوجه نمیشید. حالا توضیح خواهم داد منظور چیه. در این آیه میفرماید پیغمبر آیا نمیبینی همه موجودات تسبیح میگن؟ و تیر صافات، پرندهی که تو آسمان پر میگشاید. پرنده رو اینجا جداگانه ذکر کرده، والا همه موجودات آسمان و زمین تسبیح میگن، شامل پرنده میشه. پرنده رو جداگانه ذکر کرده، مثل اینکه بگیم همه شما دعوت دارید و فلانی، اون فلانی باید مهم باشه که جداگانه میگیم. یا بگیم همه مثلا اهالی این شهر و فلان آقا، خب فلان آقا هم جزء اهالی شهره، منتها چون مهمه جداگانه میگیم. پرنده یه اهمیتی داره که حالا عرض خواهم کرد. و طیر صافات کلن قد علم صلاته و تسبیحه. این آیه خیلی عجیبه، میفرماید این موجودات نماز خودشونو، تسبیح خودشونو میفهمند، اینا متوجه میشن، ولو ما متوجه نشیم. والله علیم به ما یفعلون. ببینید آقایان، خواهران، در آیات قرآن چهار چیز به موجودات نسبت داده شده، نه انسانا، به دشت، به صحرا، به کوه، به خورشید، به پرندگان، به همه موجودات، حالا چه جاندار مثل حیوانات، چه بیجان مثل در و دیوار. چهار چیز تو قرآن کریم به موجودات نسبت داده شده. یک که بیشتر از همه نسبت داده شده تسبیحه. شما سوره های مسبحات رو بلدید، 7 سوره است تو قرآن. یسبح و سبح، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله. یکی از چیزایی که خدا میفرماید عالم هستی میگه تسبیحه. دو، حمد، میفرماید عالم هستی حمد خدا میکند، که تعبیر آیه اینه ان من شیء الا یسبح بحمده. سوم، سجده لله یسجد، عالم هستی در مقابل خدا سجده میکنه، تسلیم خداست. چهارم، نماز. خیلی عجیبه، چهار چیز تو عالم هستی خدا نسبت میده به موجودات به ظاهر بدون عقل، بدون جان، جمادی، حیوانات. میفرماید اینها تسبیح و حمد و سجده و نماز دارن، صلات دارند، که اینجا الان یکیشو خوندیم دیگه. و طیرو صافات کلن قد علم صلاتهو، پرنده ها صلات دارن، نماز دارن، که خیلی مفسرین اینجا بحث کردن که منظور از این تسبیح و حمد و سجده و صلات چیه. دو تا جواب داده شده، دو تا تفسیر شده، یکی گفتن زبان قال، یکی گفتن زبان حال. ما یه قال داریم یه حال. یه وقت یه کسی یه حرفی میزنه، اینو میگن زبان قال، خودش داره میگه. یه وقت به قیافش نگاه میکنی میفهمی یه حالتی رو، اینو میگن زبان حال. بعضی ها گفتن منظور از این سجده و تسبیح و اینا زبان قاله، واقعا سنگا تسبیح خدا میگن، واقعا پرنده ها تسبیح خدا میگن، واقعا نماز دارن، که منظور از نماز دعاست. میدونید کلمه صلات اصلا در لغت یعنی دعا، پرنده ها دعا دارن، حیوانات دعا دارن، ما متوجه نمیشیم. یه شخصی اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله، من میخوام به شما ایمان بیارم ولی یه معجزه ای میخوام. حضرت فرمودن اگر این سنگا شهادت بده به وحدانیت خدا و رسالت من قبول میکنی؟ 8 سنگ ریزه پیغمبر از رو زمین برداشت تو دست مبارکش، فرمودن گوش بده، این شخص میگه یه وقت شنیدم صدایی از این سنگریزه ها برخاست، شهادت داد به رسالت پیغمبر گرامی اسلام. خب اینو پیغمبر این تصرف رو درش ایجاد کرد. همه شما شنیدید قصتش هم گفتن براتون. رسول خدا در مسجد منبر نداشتن اوایل، تکیه میدادن به یه درختی، ستون حنانه، الان به الان جاش هم هست دیگه. بعدن دستور دادن براشون یه منبری بسازن. اولین جلسه ای که پیغمبر رو منبر نشست، یه ناله ای از این ستون و درخت بلند شد که حضرت اومد از منبر پایین رفت لمسش کرد، مثل اینکه دست سر کسی میکشی، اینطوری حالت آرامشی بهش داد، دوباره برگشت روی منبر. خب اینا یه چیزایی است ما خیلی متوجه نمیشیم. یکی از بزرگان قوم که از مراجع بودن در گذشته فرمودن من تسبیح موجودات رو میشنوم، من نزول فرشتگان رو شب احیا میبینم. ممکنه یک کسی به این قدرت برسه. خیلی هم قصه تو این زمینه داریم. شما این کتاب حیات الحیوان دمیری که نوشته خود سفینة البحار عاشق عباس قمی، نمونه های زیادی نقل میکنه. حضرت سلیمان قصه هدهد. خب هدهد یه پرنده است، چطور رفته تشخیص میده برگشته اومده گزارش میده؟ نگاه کنید اینا نمونه هایی است که میگه این تسبیح و صلات زبانی است، ما متوجه نمیشیم. وجود مقدس امام صادق استاده بودن، یک چپکی از رو هوا، این روایت توی منابع اومده، به نظرم تو مجمع البیان دیدم، یک چپکی آمد پریشان، آقا فوراً عباشونو زدن کنار، آستینشون رو، حیوانو گرفتن نفس نفس میزد، نگهش داشتن یه قدری. بعد دیدن یه بازی اومد رد شد، معلوم بود این باز اومده بود اونو شکار کنه. گفتن آقا چه کردید؟ فرمودین به من پناه آورد. گفت آقا منو نجاتم بده دست این باز، تا اینجا دنبالم کرده. اصحاب خیلی تعجب کردن، امام صادق مگه زبان کبک متوجه میشه؟ کبکم مگه حرف میزنه؟ اینو برای شما دوستان عرض میکنم، خیلی جالبه. امام صادق فرمودن ولو ان شیعتنا استقامت لأسمعتهم منطق الطیر، اگه شیعه های ما استقامت داشتن، رب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دیندار بودن می ایستادن مقاومت میکردن، ما به اینا زبان پرندگان هم یاد میدادیم. مگه حضرت سلیمان بلد نبود زبان پرندگان؟ قرآن میفرماید. مگه حضرت داوود بلد نبود زبان همه حیوانات از جمله منطق الطیر میدانست؟ پیغمبر گرامی اسلام ایستاده بود، دید یک پرنده نابینایی داره میخوانه، فرمود میدانید این چی میگه؟ گفتن نه ما منطق و طیر نمیدانیم. فرمود میگه الهی خلقتنی اعما، خدایا من رو نابینا خلق کردی، من که نمیتونم دنبال روزی برم، دونه پیدا نمیکنم، خودت منو سیر کن، خودت به من قضا بده. در همین حال یک حالا ملخی بود، موری بود، اومد رد شه، برخورد کرد تصادفاً با منقار این پرنده، اینم گرفتش، خوردش، جویدش. باز شروع کرد خواندن. حضرت فرمود میدانید چی میگه؟ گفتن نه ما اولش هم متوجه نشدیم. فرمود میگه خدایا شکر، الحمدلله الذی لم ینسانی، خدا رو شکر که منو فراموش نکرد و من روزی داد. اینا تو روایات ما خیلی، حالا من اگه این قصه رو بخوام بگم، پیغمبر خدا فرمود تو صورت حیوانات نزنید، اینا تسبیح خدا میگن. روایات ما حقوق فرمود تو صورت حیوان نزنید، تسبیح خدا میگن. حضرت سلیمان با اون تشکیلات و لشکرش یه وقتی راه افتاد نماز باران بخونه. اینو مرحوم عاشق عباس توی سفینة البحار داره. اومد نماز باران بخونه، لشکر پشت سرش، خودش هم جلو با یه ابهتی، یه وقتی ایستاد و به یه جا خیره شد. یه مورچه‌ای برعکس شده بود روی زمین، پاها رفته بود بالا، کمر روی زمین. سلیمان ایستاد یه قدری به این نگاه کرد و فرمود برگردید، نیازی نیست نماز باران بخوانید. گفتن چرا؟ آقا مگه اتفاقی افتاد؟ فرمود بله، این مورچه داشت به خدا عرض میکرد خدایا گناه ما چیه؟ بنی آدم معصیت میکنن، اونا گناه کردن، باران معنی شده، قحطی شده، ما موجودات که معصیت تو رو نکردیم، مورچه ها دارن از بین میرن، خدایا رحمت تو باقی، باران باشه، دانم هست، گندم هم هست، مورچه ها هم استفاده میکنن. و خدا دعاشو مستجاب کرد. سلیمان فرمود سریع برگردید منزل که الان باران شدید میگیره. دعای این مورچه مستجاب شد. اینو میگن صلات. صلات موجودات منظور دعاست. از این روایاتی که از این قصه هایی که چند تاشو براتون عرض کردم، حالا تو قرآن داستان سگ اصحاب کهف، داستان قراب کلاغ، داستان نمل مورچه، اینا اومده، استفاده می شود تسبیح و سجده و نماز و حمد موجودات یک امر تکوینی است، در درون این هاست، ما هم نمی فهمیم چی هست، به چه شکلی هست، ولی گاهی سنگریزه به سخن آمده، گاهی حجرالاسود به سخن آمده، گاهی انبیای الهی، اولیای الهی، در مورد حیوانات فراوان تو روایات داریم. امام باقر علیه السلام میرفتن یه مسیری، ایستادن، اصحابم ایستادن، یه وقت دیدن یه گرگی داره میاد به طرف اینها، خیلی ترسیدن اصحاب. آقا فرمود نترسید، من با من کار داره. آمد زانو زد مقابل امام، به امام همینطور سرشو تکان میداد، یه زوزهی میکشید و آقای دستی سرش کشید رفت. فرمودن میدانید چه کار داشت؟ این گرگ نر بود، ماده گرگش در حال وضع حمل بود، دوچار مشکل شده بود، آمده بود ما براش دعا کنیم. اصلا وحوش حشرم دارن و ازل وحوش و حشرت، قرآن میفرماید، منتها بهشت و جهنم نمیرن. نه، این آیهی که میگه یا لیتنی کنتو ترابا، روز قیامت همه موجودات وقتی محشور میشن خدا قدرتشو نشون میده، ببینید من حیواناتم محشور کردم، فرمانی میده، یه مرتبه همه خاک میشن، همه نابود میشن، چون عقل که ندارن بخوان بهشت و جهنم برن، عذاب بشن یا سوا، همه نابود میشن. بعد کافر وقتی میبینه این صحنه رو، میبینه اینا محشور شدن و ابین رفتن، میگه یا لیتنی کنتو ترابا، کاش ما مثل اینا خاک میشدیم، کاش ما هم جهنم، آرزو میکنه کاش به جای این حیوانا. این آیهی که میگه و یقول الکافرو یا لیتنی کنتو ترابا، در تفاسیر داره، وقتی کافر میبینه حیوانات تلی از خاک میشن، بهشت و جهنم ندارن، میگه کاش ما هم به همین مرحله کارمون تموم میشد، یا لیتنی کنتو ترابا. البته یکی از تفاسیر آیه این است. خب تسبیح موجودات یعنی چی؟ موجودات سبحان الله دارن، نماز دارن، یه معناش اینه نطق دارن، به زبان میارن، زبان در واقع گفتاری، به قول اون شاعر گفت که نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، اونا میفهمن. جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ستون حنانه برای پیغمبر ناله میکنه، او میشنوه، با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید. این یه معنا. معنای دوم که اکثر مفسرین گفتند، غالب ارباب تفسیر گفتند، گفتند زبان حال نه زبان قال. یعنی چی؟ شما الان دیوان حافظ رو باز میکنید، میگید این دیوان داره داد میزنه، گوینده من، نویسنده من شاعر عارفی بوده. کجا داد میزنه؟ یعنی نشون میده، حالتش نشون میده، شعرها نشون میده. شما میرید تو یک نمایشگاه یه تابلوی بزرگی رو میبینید، میگید اون کسی که این تابلو رو آفریده نقاش بوده، هنرمند بوده، آگاه بوده. میاد یه پروژه عمرانی رو، پلی رو، عرض میکنم یک خیابان بسیار مثلا جالبی رو میبینید یه جایی درست شده و یه پروژه‌ای به فرجام رسیده، که تو پرانتز یه دعا بکنم انشاءالله این پروژه های قمم به فرجام برسه، اینقدر مردم اذیت نشن و این خیابون ها اینقدر تخریب شده نباشه. واقعا آدم شرمنده میشه، شهر قم، شهر مذهبی، یه تونل، یه عرض میکنم که پل، یه خیابان چقدر طول میکشه، سالها مردم باید خاک بخورن. و دعا کنیم، ما که کاری ازمون نمیاد، انشاءالله دعا کنیم بلکه انشاءالله اینا هم به فرجام برسه. عرض میکنم که خب اینم حالا یه جمله معترضه بود به قول ما طلبه ها، تو پرانتز بود، قابل توجه آقایان شهرداری. عرض میکنم که این شما یه نگاهی میکنید یه وقتی به یک پلی، به یه ساختمانی، میگید این معمارش قوی بوده، این یه مهندس قوی داشته. اینم حرف خوبیه، یعنی شما وقتی نگاه میکنید به آسمانها، عظمت آسمان تسبیح خداست، عظمت آسمان تسلیم در مقابل خداست. به دریا نگاه میکنی دیدی بی اختیار میگی سبحان الله، یعنی این دریا داره میگه من نشانه خدام، من وسیله دعا هستم، من وسیله خداشناسی هستم. این حرفم خیلی ها گفتن که منظور از تسبیح و سجده و نماز و حمد عالم هستی اینه که وقتی نگاه میکنی خود به خود به منزه بودن خدا و به عظمت خدا پی میبری. من سال گذشتم در تفسیر سوره حدید این جمله رو گفتم، حالا غالبا خب آدم گاهی یادش میره این مطلب، گفتم بیشترین چیزی که تو قرآن خطاب به رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه، آمده تسبیح. یعنی انقدر ما تو قرآن نداریم توکل، توکل هم داریم، پیغمبر توکل کن، پیغمبر ذکر بگو، اما بیشترین مورد داره تسبیح، سب تسبیح بیشترین مورده. و لذا یه روایتی هم داریم، امام باقر علیه السلام فرمود در هر مجلسی که شرکت میکنید وقتی بلند میشید بگید سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. تو مجالس وقتی سوار مرکب میشید، هواپیما، قطار، کشتی، باز دارد اونجا بگید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. ببینید تسبیح تو سوار شدن وسیله نقلیه، سبحان الذی سخر لنا هذا، منزه است اون خدایی که این مرکب رو تسخیر ما قرار داد. تو نماز شما چقدر تسبیح دارید؟ یه وقتی این قصه‌م جالب عرض کنم براتون، فقرا اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام گفتن آقا ما از خیلی ثوابها محرومیم، ما انفاق نمیتونیم بکنیم، سفره نمیتونیم بیاندازیم، افطار حالا به تعبیر من نمیتونیم بدیم، مهمانی کنیم، مردم رو دعوت کنیم، چه کنیم؟ فرمود این آدرس اینم عرض میکنم، ذیل سوره جمعه در تفسیر مجمع البیان داره، پیغمبر خدا فرمودن من یه چیزی یتون یاد میدم که ثواب انفاق فقرا رو ببرید، ثواب سفره انداختن و خرج کردن ثروتمندا رو عزم میخوام ببرید. چه کنیم آقا؟ فرمود زیاد بگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میخواستم مهمانی کنم ماه رمضان نداشتم، سبحان الله والحمد لله. میخواستم انفاق کنم ندارم، سبحان الله والحمد لله. میخواستم جهیزیه به فقرا بدم دستم خالیه، سبحان الله والحمد لله. ثروتمندا شنیدن گفتن ما میگیم کاری نداره، وقت دو به یک میشیم، هم انفاق کردیم هم سبحان الله گفتیم. اما اینا سبحان الله رو گفتن انفاق نکردن، جلو میفتیم. فقرا باز اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام، گفتن یا رسول الله بازم ما کم آوردیم. اینا هم انفاق میکنن، همین ذکری که به ما یاد دادید میگن. مرحوم تبرسی در مجمع البیان میفرماید این آیه نازل شد، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این تخفیف لطف خدا بود مال فقرا، دیگه شامل ثروتمندا نمیشه، حذف کرد اونا رو. ذالک فضل الله یه چیزایی گاهی تخفیفه. آقا نماز شکسته مال مسافره، نه مال کسی که تو شهره. ذالک فضل الله، ذیل این آیه ایشون نوشته، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، نازل شد پیغمبر همون برید خیالتون راحت باشه، این حدیثی که من گفتم، این راهکاری که من گفتم مخصوص شماست، بقیه رو شامل نمیشه. خب به هر حال تسبیح عالم هستی معنا کردیم به چه معناست، و یکی از مهمترین توصیه ها در منابع روایی ما در آیات قرآن توصیه به این موضوع تسبیح هست. شما ببینید وجود مقدس امام صادق علیه السلام تو بعضی از نقل ها دارد در سجده های مستحبی 500 مرتبه سبحان ربی الاعلا و بحمده. چقدر توصیه شده به این تسبیح یونسیه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا رحمت کنه مرحوم ملا قلی همدانی در یه دستورالعملی که به شاگرداش میداد و یکی از اون شاگرداشون امیر جواده‌های ملکی بود، میفرمود هر وقت میخواید حجاب کنار بره از قلبتون، اون صفا و صمیمیت بیاد، سر به سجده بذارید، هر چند مرتبه حال دارید بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این ذکر موجب میشود غم و اندوه از دلتون بیرون بره. این آیه‌ای که امروز در رابطه با تسبیح و ذکر و عبادت موجودات عرض کردیم، خدایا به آبروی این قرآن قسمت میدیم، به آبروی اسماء، به آبروی خودت و اسماء مبارکت قسمت میدیم، همه ما رو جزو تسبیح گویان قرار بده، دلهای ما رو به نام خودت، به یاد خودت نورانی بگردان. روز چهارشنبه متعلق است به آقا موسی بن جعفر علیه السلام باب الحوائج، و به آقا علی بن موسی الرضا علیه السلام و جواد الائمه و امام هادی، چهار امام. از همینجا دلهامون رو روانه میکنیم کاظمین، که امیدواریم با نابودی وهابیا و داعشیا و تکفیری ها بریم کنار قبر این ائمه، مخصوصا سامرا کنار قبر امام هادی و امام عسکری علیه السلام، عرض ارادت کنیم. امروز دو سه جمله از پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض مصیبت داشته باشیم، دلها رو روانه کنیم کاظمین. ان شاء الله خدا قسمت کنه باب المراد وقتی وارد میشید دو تا گنبد درخشان کنار هم دیگه که امام جواد علیه السلام و امام کاظم علیه السلام در اونجا مدفون هستن. السلام علیک یا ابل حسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم و ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند یا وجیهن عند الله اشفع لنا. السلام على المؤذب في غار السجون. فاطمه معصومه منو ببخشید امروز این روزه رو میخورم. سلام بر اون امامی که در سیاه چال جا دادند، کند و زنجیر به بدن مبارکش زدند، اونقدر تو زندان اذیت شد، سختی کشید، اکثر روزها روزه بود، به گونه ای که بدن نحیف بود، لاغر بود، نه تنها نحیف بود، لاغر بود، ز ساق المرزوز، یعنی ساق پا استخوان‌ها کوبیده شده بود، مجروح شده بود. فاطمه معصوم شما نبودی ببینی کند و زنجیر با بابا چه کرد. وقتی بدن رو برداشتن، چهار نفر غریبانه از زندان بیرون آوردن، یه عده‌ای رفته بودن جواز آزادی رو هم گرفته بودن از هارون الرشید، اون ابوالعطاهیه جواز گرفته بود، جلو در زندان ایستاده بودن، نامه هم داده بودن به زندانبان، منتظر آزادی بودن. خیلی سخته زندانی جان بده، خیلی سخته. یه وقت درهای زندان گشوده شد، کل عرش حمل فوق اربع حامل، دیدن چهار نفر بدن موسی بن جعفر رو بیرون میارن، بدن نحیف اما سنگینه. وقتی بدن و زمین گذاشتن، دیدن هنوز زنجیرها، کندها. خود آقا وصیت کرد، فرمود من رو با همین زنجیرها به خاک بسپاری. اوصا علیه السلام ان یدفن بالقیود. آجان موسی بن جعفر، گردن مبارکتون، ساق مبارکتون در اثر زنجیر مجروح بود، اما میدانید کربلا بدن حسین همه جا مجروح، یک جای سالم به بدن ابی عبدالله نبود. اگر زنجیر پای شما رو مجروح کرد، اما اون ده نفر اسب به بدن ابی عبدالله دوانید. نحن رززنا الصد بعد الزهری، کاری کردن دیگه بدن قابل شناسایی نبود. هر کجا نشستید یا حسین،